ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. معاون وزارت بهداشت ایران میگوید مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران بیش از 7 برابر کشورهای دیگر است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به بازداشت 4 کارگر این مجتمع صنعتی تجمع کردند. و وزارت خارجه ایران میگوید در حال پیگیری انتقال اجساد خانواده ایرانی غرق شده در کانال مانش به کشور است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. امروز یک شنبه 11 آبان 1399 است. معاون کل وزارت بهداشت ایران میگوید میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا در ایران بیش از 7 برابر جانباختگان در دیگر کشورهاست. ایرج حریرچی با حضور در شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در مجموع بین 10-18% از بیماران کووید 19 در کشور میمیرند. بنا به گفته این مقام وزارت بهداشت 50% از مبتلایان بستری شده در بخش ICU و 90% از بیمارانی که در همین بخش به گفته او لوله گذاری می شوند جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیز امروز متوسط مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران را 3 برابر میزان جهانی آن و بیش از 15% اعلام کرد. محمد رضا ظفرقندی در این حال افزوده است که کشور در این زمینه به بحرانی جدی رسیده که به گفته او از نظر مرگ و میر میتوان نام فاجعه بر آن گذاشت. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، جمهوری اسلامی در تشخیص و مهار بیماری کرونا در کشور ناموفق بوده است. گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز در اعتراض به دستگیری 4 تن از همکارانشان در محوطه این مجموعه صنعتی تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، این کارگران با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد خواستار رهایی این کارگران شدند. برخی خبرها حاکی است که کارگران دستگیر شده پس از 3 روز بازداشت در شوش روز شنبه به زندانی در دزفول انتقال داده شدند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنجشنبه 8 آبان ماه از بازداشت 4 فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داده بود. بازداشت شدگان یوسف بهمنی، حمید منبینی، ابراهیم عباسی و مسعود هیوری نام دارند. از علت بازداشت و وضعیت این کارگران زندانی خبری در دست نیست. وزارت خارجه ایران میگوید که برای انتقال اجساد خانواده ایرانی غرق شده در کانال مانش در حال انجام اقدامات لازم است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه اعلام کرد که اداره امور کنسولی ایران در پاریس پیگیر انجام اقدامات لازم برای تسهیل انتقال قربانیان این حادثه به ایران است. پیش از این رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه در غرب کشور در این باره گفته بود وزارت خارجه از منابع مالی برای بازگرداندن اجساد خانواده ایران نجات برخوردار نیست. این سخنان واکنش اعتراضی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته بود. در جریان واژگونی یک قایق حامل 27 پناهجو در کانال مانش که در تلاش برای رسیدن به خاک بریتانیا بودند، دست کم 5 ایرانی از یک خانواده از جمله 3 کودک جان خود را از دست دادند. و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از موفقیت عملیات نجات یک شهروند آمریکایی که در جنوب نیجر روبوده شده و به منطقه مرزی با نیجریه برده شده بود خبر داد. بنابر این گزارش، آدم روبایان از خانواده این شهروند آمریکایی که در روستای محل اقامتش به کشاورزی اشتغال داشته درخواست پول کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه عملیات نیروهای آمریکایی را ستود و آن را اقدامی شجاعانه در نقطه‌ای دوردست توصیف کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه این عملیات را تأکیدی بر تعهد ایالات متحده برای بازگرداندن امن همه شهروندان اسیر این کشور نامید. پس از اقدام آمریکا در توقیف محموله سوخت ایران که برای ونزوئلا ارسال شده بود، وزارت دادگستری آمریکا گفت تصمیم دارد مبلغ به دست آمده حاصل از فروش این محموله را به صندوق قربانیان تروریسم اختصاص دهد. این در حالی است که ایران پیش از این در مورد انجام چنین اقداماتی به آمریکا هشدار داده بود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز شنبه از فروش بنزین مصادره شده ایران و اختصاص پول آن به صندوق قربانیان تروریسم دولتی دفاع کرده است. کیل براون، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توییتی نوشته: تابستان گذشته حکومت ایران سعی کرد جهت تأمین سوخت ماشین سرکوب نیکولاس مادورو، رئیس دولت ونزوئلا، بنزین به این کشور ارسال کند. وزارت دادگستری آمریکا این محموله را می فروشد و 40 میلیون دلار آن را به صندوق قربانیان تروریسم دولتی واریز می کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که این اقدام عین عدالت است. دولت آمریکا روز پنج شنبه 8 آبان اعلام کرد 1,100,000 بشکه بنزین ارسالی ایران برای ونزوئلا را که مرداد ماه ضبط کرده بود فروخته است و عواید حاصل آن را به صندوق قربانیان تروریسم دولتی واریز خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش آمریکا را متهم کرد که مثل دزدان دریایی کارائیب رفتار می‌کند. سعید خطیب‌زاده روز جمعه در توییتی نوشت: دزدان دریایی کارائیب علناً با آنچه به غارت برده اند فخر می‌فروشند. وی سپس تأکید کرد که این محموله البته متعلق به ایران نبوده، اما در هر صورت قطعاً نفت شخص دیگری به سرقت رفته است و هیچ فرد متمدنی به دزدی افتخار نمی‌کند. پیش از توقیف محموله نفت ایران، عباس موسوی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به ایالات متحده در مورد هر گونه اقدام علیه کشتی‌های حامل سوخت ایران هشدار داده بود.
اون چی که آمریکایی‌ها بیان کردن در خصوص کشتی‌های نفتکش ما در مناطق مختلف جهان اقدامی غیر قانونی و بی‌شرمانه هست. قطعا هم با واکنش جمهوری اسلامی را مواجه خواهد شد اگر اقدامی علیه این رفت آمد آزاد و قانونی کشتی‌های ما بخوان صورت بدن.
دولت آمریکا مرداد ماه سال جاری اعلام کرد محموله بنزین 4 نفتکش ایران را که عازم ونزوئلا بود توقیف کرده است. این محموله ها با نفتکشایی که در کنترل یک شرکت یونانی بود حمل می شد. سپس آمریکا محموله بنزین آنها را با 2 نفتکش بزرگتر حمل و به پایانه های نفتی خود منتقل کرد. الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در این زمینه گفته است پول حاصل از فروش این محموله ها اکنون در مسیری به مراتب بهتر از آنچه حکومت های ایران یا ونزوئلا تصور می کردند هزینه خواهد شد، چرا که برای کمک به قربانیان تروریسم و نه عاملان چنین اقداماتی هزینه خواهد شد. شهریور ماه سال جاری 4 شرکت اماراتی و عمانی مدعی شدند که محموله ها به این شرکت ها فروخته شده بود و قرار بود به تاجران پرویی و کولومبیایی تحویل داده شود. این 4 شرکت شامل سیتی انرژی و موبین اینترنشنال امارات، عمان فیول، سهار فیول عمان علیه توقیف نفتکش ها به یک دادگاه در آمریکا شکایت کردند و به همین خاطر روند تخلیه محموله ها برای هفته ها معطل ماند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در مورد این اقدام شرکت های اماراتی و عمانی به رادیو فردا میگوید:
ضبط محموله نفتی باعث میشه که احساس ریسک مشتریان بالا بره و در نتیجه اونها تخفیف‌های بیشتری رو مطالبه بکنن و همچنین با توجه به کشف راه‌هایی که الان وجود داره برای صادرات مویرگی همین نفت خام، به نظر میرسه که امکانات صادرات نفت با توجه به بالا رفتن ریسک این مسئله و همچنین اینکه آگاهی بازیگران در این عرصه اونها خودداری بکنن از همکاری با ایران، چرا برای اینکه اونها اطلاع دارن که مقامات امریکایی از شیوه های غیر متعارف صادرات نفت آگاهی پیدا کردن و راه های اون رو میبندن. بنابراین پیامد نهایی این ضبط محموله نفتی این خواهد بود که نفت میبایست ارزانتر و با تخفیف بیشتر فروخته بشه و همچنین مشتریان کمتری برای ایران پیدا خواهند کرد.
مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از توقیف محموله‌های سوخت مدعی شدند که آنها متعلق به ایران نیست، اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز 27 مرداد تایید کرد که این محموله‌ها متعلق به ایران بوده، اما به صورت فوب به ونزوئلا فروخته و تحویل شده بود و پول آن نیز تسویه شده است. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، اما کمبود سرمایه‌گذاری، فساد و تحریم‌های آمریکا باعث شده است که هم تولید روزانه نفت آن از 3 میلیون بشکه به حدود 340 هزار بشکه برسد و هم بخش اعظمی از پالایشگاه‌هایش کهنه و از رده خارج شوند. ایران اخیراً چندین نفتکش سوخت به ونزوئلا فرستاده است. در بهار سال جاری ایران با 5 نفتکش در مجموع 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا داده بود.
به انگیزه گذشته 1000 روز از زندان 7 فعال محیط زیست در زندانهای جمهوری اسلامی، فروم ایرانیان دموکرات در آلمان در نامه‌ای سرگشاده از مارکو لامبرتینیتی، مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش و همچنین نماینده این سازمان در آلمان خواسته برای آزادی این 7 زندانی در ایران تلاش پیگیری کنند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در اوائل بهمن ماه 3 سال پیش، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، سام رجبی، هومن جوکار و کاووس سید امامی، 8 فعال محیط زیست، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تهم جاسوسی، بازداشت و محاکمه شدند. 2 هفته پس از دستگیری این 8 تن در 21 بهمن 96 از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اعلام شد کاووس سید امامی، یکی از این فعالان محیط زیست، در زندان خودکشی کرده، ادعایی که با ظن و بدگمانی روبرو شد. طی نزدیک به 3 سالی که از زندان این فعالان محیط زیست می گذرد، بارها مجامع جهانی حقوق بشر، سازمانها و نهادهای تخصصی و همچنین شخصیتها خواهان آزادی این 7 تن شدند که تازه ترین حرکتها در این راستا اطلاعی است که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده و در آن یادآور شده این فعالان زیست محیطی تنها به دلیل فعالیتهای صلح‌آمیز در حفاظت از محیط زیست زندانی شدند. از سوی نهادی در آلمان هم به نام فروم دموکراتیک ایرانیان به انگیزه گذشت 1000 روز از زندان 7 فعال محیط زیست در زندانهای جمهوری اسلامی در نامه‌ای سرگشاده از مارکو لامبرتینی، مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش و همچنین نماینده این سازمان در آلمان خواسته برای آزادی این 7 زندانی در ایران تلاش پیگیر کند. بهروز اسدی، سخنگوی فروم ایرانیان دموکرات در آلمان، درباره خواسته هایی که در این نامه سرگشاده مطرح شده اینطور به رادیو فردا گفته:
خواست ما از آقای مارکو لامبرتینی و مسئول این سازمان در آلمان آقای ابهارت براندس این بوده که هر کاری از دستشون برمیاد در رابطه با این 7 زندانی فعال محیط زیست انجام بدن برای آزادی این زندانیان. این 7 نفر بخشی از زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی در زندان هستند و به اسارت گرفته شدند و این 7 زندانی فعال محیط زیست متاسفانه به جای اینکه در محیط زیست خدمت بکنن، الان بیش از 1000 روز هست که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. پس هیچ گونه امکاناتی برخوردار نیستند در این دوران کرونایی و حتی 1 نفر از اینها زندانیان محیط زیستی آقای سام رجبی بوده که به ویروس کرونا مبتلا شده بود و پس از انتقال از بیمارستان 2 مرتبه به زندان انتقال پیدا کرده. نه تنها این زندانیان بلکه 1000 زندانی دیگر، کسانی که برای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در ایران به پا خواستند در زندانها گروگان گرفتند. سیاست رژیم بر این است که این زندانیان سیاسی رو به زندانهای دیگر انتقال بده و سیاست رعب و وحشت و ترس رو ایجاد بکنند. نمونه آخرش خانم نصر ستوده استش که ایشون رو به حالت انتقال تبعید کردن به زندان قرچک و گفتن که ما بقیه زندان را ایشون باید در زندان قرچک بگذرونه و یک نوع فشاری هستش که به خانم نصر ستوده و امثال خانم نصر ستوده وارد شده است.
فروم ایرانیان دموکراتیک در آلمان پیش از ارسال نامه سرگشاده به مارکو لامبرتینی، مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش، در حرکتی نمادین برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی نیز تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، در مقابل تئاتر مرکزی شهر ماینز در غرب آلمان نصب کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر راست ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که خبرها و گزارش‌های بیشتری از بخش‌های عادی داره.